ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. ابراهیم رئیسی میگوید بدون حل مسائل پادمانی سخن از توافق بی‌معنی است. گروهی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی راهی نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا شدند. مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعه عراقی از سیاست کناره گیری کرد. سلام، وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که با ما هستید و شنونده رادیو فردا. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت بدون حل همه مسائل پادمانی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی سخن از توافق برای احیای برجام معنی ندارد.
پادمان یک رکنه، یعنی باید تمام موضوعات پادمانی حل و فصل بشه و این به عنوان یک رکن در مذاکرات. بدون حل و فصل مسائل پادمانی سخن از توافق معنا نداره. توافق باید با همراه باشه با حل و فصل کردن مسائل پادمانی و پایان این مسئله.
اشاره ابراهیم رئیسی به مسائل پادمانی مربوط به کشف آثار اورانیوم در سه مکان اعلام نشده از سوی ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. این موضوع از موارد اختلاف میان ایران و آمریکا در مذاکرات احیای برجام است و ایران خواستار مختومه شدن این پرونده برای احیای برجام شده. ابراهیم رئیسی در این نشست با دفاع از عملکرد دولتش و انتقاد تلویحی از عملکرد دولت‌های پیشین ایران همچنین گفت که در جریان سفرش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برنامه‌ای برای دیدار با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ندارد و با او دیدار نخواهد کرد. اظهارات ابراهیم رئیسی با این واکنش از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده که با واقعیت‌های جامعه ایران همخوانی ندارد. از احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره اظهارات امروز ابراهیم رئیسی سوال کرده‌ایم.
صحبت‌های آقای رئیسی در حوزه‌هایی که به هر حال الان انتظار بود، مانند توافق اتمی یا موضوع سفر به آمریکا و دیدار با رئیس جمهور این کشور، نکته متفاوتی نسبت به صحبت‌های گذشته او نداشت و همین اظهار نظر قبلی رو تکرار کرد که با رئیس جمهور آمریکا دیدار نمی‌کنه و این دیدار نفعی برای کشور نداره. در حوزه مذاکرات اتمی هم آقای رئیسی بحث‌های کلی رو مطرح کرد، اما اون چیزی که در حوزه اقتصادی به هر حال قابل توجه بود و شاید گروهی انتظار داشتن که صحبت بکنن، بحث برنامه‌های دولت در حوزه اقتصاد بود که آقای رئیسی دوباره بر اونها تاکید کرد، اما آماری که داد آمار متناقضی بود و در بسیاری از حوزه‌ها آمار نادرستی بود، به خصوص طرح ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال که عملاً به اون معنا چون 1 میلیون در یک سال گذشته آماده نشده. همینطور آمارهایی که آقای رئیسی درباره تورم داد که مثلا تورم 60% در شهریور ماه گذشته بوده و الان به 40.5% رسیده، با آمارهای خود مرکز آمار ایران همخوانی نداره. این هم که آقای رئیسی گفت که 40% از فروش نفت به صندوق توسعه واریز میشه، هم با آمارهای خود دولت همخوانی نداره. همین که اساساً با وضعیت فعلی درآمدی اقتصادی کشور و فروش نفت نمیتونه منطبق باشه، چون گزارش های رسمی از جمله گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیش از این اعلام میکرد که عملا موجودی صندوق توسعه ملی با توجه به برداشت هایی که بوده صفر شده. در حوزه گشت ارشاد و موضوعات اجتماعی و سرعت اینترنت هم آقای رئیسی در واقع نکته متفاوتی رو نگفت و به نوعی سعی کرد با اظهار نظرهای غیر مرتبط به اصل موضوع و نگرانی ها در این باره، به خصوص درباره اینترنت، پاسخ نده و موضوع را به زیر ساخت ها محول بکنه که خب اساساً مشکل بخش عمدش این برنامه هایی هست که دولت برای محدود کردن اینترنت داره و به صورت مخفیانه داره اجرا میکنه و مشکل مشکل زیر ساختام هرچند وجود داره، اما فعلا مشکل اصلی اینترنت نیست.
در رابطه با این بحث برجام که اشاره کردید، گفتید حرف تازه‌ای نزده، ولی با توجه به پیشنهاد جدید اتحادیه اروپا، متن پیشنویس جدیدی که آقای جوزف بورل رایک داده، ایران نظراتشو گفته، آمریکا نظراتشو گفته، امروز ابراهیم رئیسی اعلام کرده که احیای برجام مشروط به حل شبهات آژانس در مورد مسائل پادمانیه، چیزی که طرف آمریکایی گفته به هیچ عنوان زیر بار نخواهد رفت. در این مورد چی فکر میکنید؟ آیا این خوراک مصرف داخلی داره با توجه به گزارش هایی که از عقب نشینی ایران منتشر شده، یا اینکه دوباره در پیچ بعدی هم برجام مذاکرات دچار مشکل دیگری خواهد شد؟
به هر حال اون بخش های از صحبت های آقای رئیسی که توی مصاحبه مطرح شد اساسا مصرف داخلی داره و در مذاکرات اتفاقات دیگری قاعدتا رخ خواهد داد. بحث فعالیت های مشکوک ایران هم به هر حال در توافق قبلی برجام هم به نوعی حل و فصل شد و الان شاید تیم مذاکره اتمی هم به اون دلیل انتظار داره که این بار هم حل و فصل بشه. چه مواضع مقامات آمریکایی، چه مواضع به هر حال مقامات جمهوری اسلامی درباره مذاکرات اتمی، بخشیش مصرف داخلی داره و اون اتفاق نهایی به هر حال در مذاکرات میفته و چه بسا دو طرف به یک حالت میانه‌ای برسن و در این باره هم عملا توافق حاصل بشه. ولی به هر حال صحبت‌های آقای رئیسی ضرورتاً به این معنا نیست که همه اون چیزی که در مذاکرات اتفاق افتاده در صحبت‌های ایشون هم بیان میشه و ممکنه که به هر حال صحبت‌های ایشون ناشی از موضوعات مد نظر خودشون باشه یا این که به هر حال فضاسازی در فضای داخل باشه.
صدای احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران را میشنیدید. و در ادامه خبرها، رافائل گوروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد که گروهی از بازرسان این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در حال رفتن به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا در اوکراین هستند. آقای گوروسی در توییتی نوشته که این بازرسان اواخر هفته به نیروگاه خواهند رسید. نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا که از آن به عنوان بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا یاد می‌شود، در جنوب اوکراین واقع است و در اوایل تهاجم نظامی روسیه با اوکراین به تصرف نیروهای روس درآمد. از آن زمان تا کنون وقوع درگیری‌های مختلف در اطراف این نیروگاه نگرانی‌های زیادی درباره شرایط ایمنی آن ایجاد کرده. در اخباری که منتشر شده، مسکو هشدار داده که کیف ممکن است مانع مأموریت کارشناسان بین المللی شود و در مقابل انستیتوی مطالعات جنگ در واشنگتن گزارش داده که روسیه ترفندهایی را که ایران برای سنگ اندازی در فعالیت آژانس تجربه کرده به کار می گیرد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار جنگ روسیه علیه اوکراین را دنبال می‌کند، در آخرین گزارش خود نوشت روسیه از روی کردی که ایران برای مانع ترشی در فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دنبال می‌کند پیروی کرده و ممکن است مانع مأموریت بازرسان آژانس در نیروگاه اتمی زاپوریژیا شود. دوشنبه رافائل گروسی اعلام کرد او در رأس تیمی از بازرسان آژانس عازم جنوب اوکراین شد تا از هفته جاری نظارت بر فعالیت این نیروگاه از سر گرفته شود. به گزارش نیویورک تایمز، در این هیئت غیر از مدیر کل آژانس 13 بازرس حضور دارند که تحت فشار کرملین عمدتاً از کشورهای انتخاب شدند که در جنگ روسیه علیه اوکراین اعلام بی‌طرفی کردند. به گزارش انستیتوی مطالعات جنگ، ممانعت از حضور بازرسان غربی و زیر سوال بردن بی‌طرفی آژانس همواره تاکتیک ایران برای جلوگیری از مأموریت‌های این نهاد در تأسیسات اتمی‌اش بوده. اوکراین روسیه را به تروریسم هسته‌ای متهم می‌کند. دوشنبه الکساندر ستارخ، استاندار زاپوریژیا، در نشست مطبوعاتی احتمال داد هدف کرملین از حملات نظامی به نیروگاه اتمی باج‌گیری از دولت اوکراین و ترساندن کشورهای غربی است تا کیف را به پذیرش صلح تحمیلی وادارند.
Можем ядерним терроризмом примусити до якихось дій керівництва нашої держави, демонструють світовій спільноті свою безпосередню.
Росія, яка з 5 ماه پیش نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین را اشغال کرده، مدعی است هدف نظامیانش دفاع از امنیت این نیروگاه است. اما گزارش ها هاکیست کارمندان اوکراینی این نیروگاه از سوی نظامیان روس تحت فشارند. تا با کارمندان روساتوم که برای قطع ارتباط این نیروگاه از سیستم برق رسانی اوکراین تلاش میکنند همکاری کنند. مقامات اوکراینی معتقدند قطع برق رسانی به این نیروگاه در روزهای اخیر که به گفته رئیس جمهور اوکراین جهان را در یک قدمی فاجعه اتمی قرار داده بود، اقدامی عمدی برای آزمون امکان اتصال این نیروگاه به سیستم برق رسانی روسیه بود. ولادیمیر سوون، کارشناس مسائل اتمی، معتقد است جامعه جهانی باید به شدت نگران وضعیت نیروگاه زاپوریژیا باشد.
با خاموش کردن کامل نیروگاه اتمی، کل سیستم به عملکرد سیستم برق رسانی وابسته می شود و در شرایطی که اکنون بر این نیروگاه حاکم است، این مانند بازی رولت روسی است. می دانید چه اتفاقی باعث فاجعه اتمی در فوکوشیما شد؟ خاموش کردن کامل نیروگاه. جمعه گذشته در نیروگاه زاپوریژیا شاهد همین وضعیت بودیم، با این تفاوت که در فوکوشیما بر اثر زلزله و سونامی که خطوط برق را از بین برده بود، برق اضطراری فعال نشد و در زاپوریژیا ژنراتورهای دیزلی به موقع روشن شدند. اما نمی توانیم همیشه روی عملکرد بی‌نقص این سیستم حساب باز کنیم، چرا که این نیروگاه از کنترل خارج شده. روس اتم هیچ ضمانتی نمی دهد و اوکراین به این نیروگاه دسترسی ندارد.
شهر انرگادار، محل نیروگاه اتمی زاپوریژیا و شهر مجاور شریخوف طی شب گذشته هدف حمله شدید قرار گرفتند و در نزدیکی این نیروگاه چند انفجار رخ داد. اوکراین و کشورهای غربی روسیه را متهم میکنند که از این نیروگاه به عنوان سپر استفاده میکند تا نظامیان اوکراینی نتوانند به حملات روسیه پاسخ دهند. روسیه اوکراین را مسئول خوانده. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، دوشنبه گفت روسیه در ماموریت آژانس در نیروگاه زاپوریژیا مشارکت کرده تا غرب بر اوکراین که به گفته وی نظامیانش نیروگاه و اطراف آن را زیر آتش گرفتند فشار بیاورد.
Россия заинтересована в этой миссии, принимала участие в ее подготовке, открыта к сотрудничеству и взаимодействию.
Русия در حال برآمدگی خود برای همکاری با آژانس تاکید میکند که فراخوان بیش از 40 کشور برای خروج نظامیانش از نیروگاه اتمی زاپوریژیا را بی پاسخ گذاشته و پیشنهاد دبیر کل سازمان ملل متحد مبنی بر ایجاد منطقه غیر نظامی در اطراف این نیروگاه را نادیده گرفته. همچنین روسیه در اعتراض به بندهایی که به وضعیت این نیروگاه اختصاص یافته، مانع صدور سند پایانی کنفرانس NPT سازمان ملل متحد شد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
ادامه خبرها. مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعه عراقی با صدور بیانیه اعلام کرد به طور دائم از سیاست کناره‌گیری می‌کند. آقای صدر در این بیانیه همچنان گفت مؤسسات وابسته به جریان صدر هم تعطیل خواهند شد. به دنبال اعلام خبر کناره‌گیری مقتدی صدر از سیاست، هزاران نفر از حامیان او به سمت منطقه سمت سبز بغداد که از سوی نیروهای امنیتی محافظت می‌شود رفتند. اعلام کناره‌گیری مقتدی صدر از سیاست در میانه دورانی از بی‌ثباتی و اختلافات سیاسی در عراق روی می‌دهد که باعث بن‌بست در تشکیل دولت این کشور شده است. جریان نزدیک به آقای صدر در ماه‌های اخیر با گروه‌های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به اختلاف خورده بودند. در ایران، مسعود مصاحب، زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی، روز دوشنبه هفتم شهریور به مرخصی درمانی رفت. صفیه کاربری مسعود را آزاد کنید در توییتر که در سالهای گذشته برای آزادی آقای مصاحب اطلاع رسانی می کند، با انتشار عکسی از او این خبر را اعلام کرده است. آقای مصاحب بهمن 1397 هنگام سفر به ایران به همراه هیئتی تحقیقاتی بازداشت شد. قوه قضاییه این بازرگان دو تابعیتی 76 ساله را متهم کرد که در قالب دبیر کل انجمن دوستی ایران و اتریش برای سازمان موساد اسرائیل و همچنین آلمان جاسوسی میکرد و او را به 10 سال زندان محکوم کرد. مسعود مصاحب از بیماری های مختلفی رنج میبرد و یک بار هم سکته مغزی کرده است. و برادر سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری، از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات خواهرش در روز دوشنبه هفتم شهریور خبر داد. سامان رشنو در توییتی نوشت که جلسه اول رسیدگی به اتهامات خواهرش به صورت علنی برگزار و قرار بازگشت موقت فک و مقرر به تودیه وثیقه شده است. با این حال آقای رشنو جزئیات دیگری درباره میزان قرار وثیقه خواهرش منتشر نکرده و رسانه‌های داخلی نیز گزارشی از این جلسه منتشر نکردند. سپید رشنو 28 ساله 25 خرداد به دنبال انتشار فیلم درگیریش در اتوبوس بر سر حجاب اجباری با یکی از زنان حامی حکومت در تهران بازداشت شد و مدتی بعد ویدیویی از اعترافات اجباری او از سوی صدا و سیما به نمایش درآمد که نشانه هایی از آثار آسیب دیدگی روی چهره او مشاهده می شد. به پایان این بخش خبری می رسیم، همچنان با ما باشید.